درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت کوروش معصومی گرامی هستم با یک ویژه برنامه تازه به نام پشت پرده های انقلاب که بر اساس کتاب اعترافات جعفر شفیع‌زاده پشت پرده های انقلاب 57357 یک اتفاقی در ایران افتاد که تمام دنیا تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفت که داریم میبینیم نتایجشو. برای همین خیلی مهم هست که بفهمیم که این انقلاب چجوری اتفاق افتاد. آیا واقعا مردم یه دفعه خواب نما شدن من تو خیابون، یا مثلا ظلم و ستم اون رژیم گذشته باعث شد که مردم به خیابون بیان؟ خب بعدن دیدیم که جمهوری اسلامی صد برابر اگه هر اشکالی اون سیستم داشت، پارتی بازی بود، فساد بود، هر چی که بود، صد برابر شد، هزار برابرش جمهوری اسلامی اعمال کرد و هیچ انقلابی به وجود نیامد و دولت‌های خارجی هم صداشون در نیامد، در صورتی که اون موقع خیلی همراهی کردن. به هر حال می‌خوام ببینیم پشت پرده انقلاب پنجاب چون خیلی اتفاق مهمی است و می‌خوام بررسی کنیم بر اساس این کتاب. حالا می‌ریم پیش کوروش گرامی تا ببینیم چرا بر اساس این کتاب می‌خوایم این کار انجام بدیم. کوروش جان درود بر شما.
به خوشنودی اهرامزا درود می‌فرستم خدمت شما افشین گرامی و همه بینندگان خوب اپوزیت. سپاسگزارم که سرانجام کار به اینجا رسید که ما بشینیم راجع به این کتاب پشت پرده های انقلاب صحبت بکنیم و بیخوبونش رو گزارش بکنیم خدمت بینندگان. سپاس.
ممنون. من قبل از اینکه بخوایم برنامه رو شروع بکنیم لازم حتما تشکر ویژه‌ای داشته باشم از آقای اچ پرهام. یک کانال یوتیوبی هم دارم به اسم مشعل. ایشون کتاب صوتی میخونن، کتاب ها رو میخونن به صورت تبدیل به کتاب صوتی میکنن. خیلی هم تکنیک جالبی دارن، خیلی به نظر من خیلی قشنگ این کار انجام میدن. کتاب های زیادی هم روی اون اگه تشریف ببریم به کانال یوتیوبی مشعل کتاب های گویه ایشون رو گوش بدین. خیلی کتاب های خیلی هم پرکار هستن، خیلی کتاب خوندن. نمیدونم شاید بیش از 100 جلد کتاب الان اونجا هست که صوتی شده، زحمت کشیدن و خیلی هم پرکاره. هر هفته هم همینجوری کتاب های جدید بهش اضافه میشه و ایشون من ازشون خواهش کردم که وقتی چند تا کتاب صوتی رو اونجا گوش کردم دیدم خیلی واقعا تکنیکشون بی‌نظیر است. ازشون خواهش کردم که این کتاب بخونن و ایشون هم قبول کردن و ما الان این برنامه رو یه جورایی مدیون آقای پرهام هستیم که این کتاب رو برای ما بالاخره صوتی شد این کتاب و این کتاب رو ما بعد وقتی کتاب صوتی شد به این فکر کردم که خوبه که چون میدونم که تو مخصوصا کوروش خیلی روی این کار کردی، روی مطالب این کتاب و خیلی صحبت هست راجع به اینکه این کتاب درست نیست، الکیه، ساختگیه، از این حرفا، من لازم دیدم که ما جداگانه به غیر از اینکه الان نسخه صوتی کتاب رو داریم منتشر میکنیم، جداگانه برای هر بخشش یک برنامه جداگانه اینجوری داشته باشیم با هم تا اون نکات اون بخش رو بگیم که چرا به این دلایل این نکات میخوره، به واقعیت نزدیکه و این واقعیت به نظر من، و اون فکت هاشو به قول معروف نشون بدیم که دقیقا توی کتاب منطبق هست با واقعیت، یعنی مطالب کتاب منطبق هست با واقعیت. خب کوروش جان چی شد اصلا شما یه دفعه به این نتیجه رسیدی که بریم دنبال این کتاب؟ البته بذار من قبلش اینم فقط بگم که کتاب به نظر من توی دهه 90 میلادی تهیه شده و توی مثلا بین سالهای 2000 تا 2005-2006 فکر میکنم منتشر شده، چون سال 2010-11 نسخه کپی این کتاب به دست من رسید. من کتاب رو خوندم و خیلی خیلی برام جالب بود، یعنی واقعا به خیلی از سوالهای ذهن من جواب داد، ولی زیاد راست بخوای جدی نگرفتم، با اینکه خیلی به نظرم درست بود مطالبش جدی نگرفتم تا اینکه با کوروش گرامی حدودای سال 2012-13 آشنا شدم و دیدم که ایشون هم این کتابو خوندن و دارن میگن که این کتابو دیدی چجوریه؟ گفتم آره دیدم، ولی خب کوروشان و دوستانشون رفتن دنبال مطالب این کتاب و سعی کردن که راستی آزمایی کنن. حالا دیگه کوروشان شما بگین که چی شد اصلا، کی این کتاب به دست رسید، کجا خوندی و چی شد که رفتین دنبال اینکه این راستی آزمایی کنی این کتاب رو؟
بله، همون حدود سال 2011 بود که کتاب که به دستم رسید. خب منم مثل هر کسی دیگه خب سعی کردم که بخونمش، ولی از لحظه که اصلا کتاب رو باز میکنیم و اون ماجرا رو که شروع میکنه، کدهایی در این کتاب هستش که من تا به امروز هیچ جای دیگه ای ندیدم. مطالبی که در کتاب گفته شده در رابطه با اون مسائل پشت پرده ها و اون اتفاقاتی که توی نوفل نوشاتوم میفته، در اصفهان میفته، تشکیل سپاه پاسداران و اون دوره هایی که اونجا دیده میشه، افرادی که در این کتاب نام برده میشه. در این کتاب افراد زیادی هستش که نامشون برده شده و خب برای من خب جالب بود، یکی یکی شروع کردم دنبال اینا گشتن که ببینم که واقعا این شخصیت ها وجود خارجی دارن ندارن، چه سالی بوده، مطالبش به کتاب میخوره یا نمیخوره، که خب همونطور که خودت میدونی خب بسیاری هم بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ فکتی و بدون هیچ سندی کلا کتمان میکنن، میگن اصلا همچین چیزی وجود نداره، که دلیلش هم که وقتی مثلا میپرسی که آقا بر چه اساسی می که همچین کتابی وجود نداره، همچین ببخشید همچین شخصیتی مثلا وجود نداره، هیچ کسی هیچ پاسخی براش نداره. خب از اونجایی که ما که گوی بلوری نداریم، ما دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده نداریم و بجز این کتاب هم شما در جای دیگه ای چنین اطلاعاتی رو نمیتونی پیدا بکنی. این بود که خب خیلی برای من جالب بود، تلاش کردم که روش کار بکنم و هر چقدر که میتونم هر کدی که توی کتاب اومده، حتی یه چیز خیلی کوچیک، مثلا یه خمینی سوار یک پژو سفید شد در نوفل نوشاتو، خب اینو تو ویدیوهایی که پسانتر اومد بیرون رفتیم نگاه کردیم که بله یک پژوی هست، رنگش هم سفیده، خمینی داره مثلا میشینه داخلش. این مثلا یه چیز، حالا نمونه کوچیکی رو عرض میکنم. خیلی مطالب زیادی هستش که توی کتاب عنوان شده و پسانتر خب ما اینها رو از توی این ویدیوها نشستیم، هزاران ساعت ویدیو رو نشستیم نگاه کردیم، بعضی از ویدیوها رو ده ها بار نشستیم نگاه کردیم تا بتونیم که اون شخصیت ها رو پیدا بکنیم. چرا؟ چون لنز این دوربین ها اون جوری که انقلاب 57 قرار بود که به من و شما به مردم قرار بود که نشون داده بشه، یک لنز خاصیه، یک جهت خاصیه، یک زاویه خاصیه که جمعیت رو خیلی زیاد نشون بدن و همش نشون بدن که خیلی مردم پرشورن، دارن انقلاب میکنن، نمیدونم صفهای طولانی برای دیدن خمینی، در حالی که هیچ کدومش واقعیت نداره. یعنی واقعا تصویر سازی شد و کلاه گشادی به سر مردم گذاشته شد. این بود
کلاه
که من دوست
برداری
داشتم
شد
که
یه
روی
جورایی. بله
بله
شما
خب
کپی به دست رسید درسته؟
بله دیگه، اولش شما اگر کتاب رو که ببینید هیچ فرطوری داخلش نیست، کلن کتاب پشت پرده ها فقط نوشته است، هیچ فرطوری نیست، فقط یک فرطوری هست که روی جلد کتاب هست و جالبه که بدونید هیچ دایره ای دور صورت هیچ کسی کشیده نشده، اما سیستم های امنیتی جمهوری اسلامی برای اینکه این انحراف رو ایجاد بکنن اومدن خودشون توی این آدمایی که داخل این صفحه کتاب بودن دور یکیشون یه دونه دایره قرمز کشیدن، گفتن که اینه، اینه جعفر، در حالی که جعفر جلوی خمینی وایساده، جعفر شفیعزاده، که من خواهش میکنم فرطور هر دوتاشو اینجا بذارید، اون چیزی که سیستم های امنیتی اطلاعاتی تلاش کردن که به مردم بقبولونن که این جعفره و اون کسی که ما پیدا کردیم به عنوان جعفر شفیعزاده که همیشه و همواره کنار خمینی هست، تیپ خیلی خاصی داره، رفتار خیلی خاصی داره و ویدیوهای جعفر در نوفل نوشاتو هستش و لحظه که از هواپیمای همین پرواز 57 معروف داره پیاده میشه، بازم اونجا فیلم و ویدیو جعفر هست. هر آنچه که میگن که کتاب جلد دومش رسیده، یه عده‌ای میرن یه کتابی درست میکنن که آقا جلد دومش رسید، نمیدونم پشت پرده های تخت طاووس، نمیدونم خاطرات حسین بروجردی، نمیدونم همینطوری هی یه سری محتوایی رو تولید کردن که فقط این دیده نشه. یعنی بجز در پشت پرده های انقلاب خاطرات جعفر شفیعزاده هیچ کتاب دیگه ای وجود نداره. هر آنچه که میبینید در این راستا میاد بیرون توسط خود سیستم های امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی و اداره است که میاد بیرون برای اینکه این رو تحت شعار قرار بدن.
بله دقیقا میخواستم بگم که سیستم های امنیتی فقط در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی نیست، وزارت اطلاعات نیست، چون توی این کتاب ما میفهمیم که اصلا سر رشته یه جای دیگه است و از یه جای دیگه داره این کار اتفاق میفته و بعدم سیستم های امنیتی خیلی کشورها درگیرن در این به اصطلاح کلاهبرداری که از ایران و مردم دنیا میشه به نوعی، بیشتر خب مردم ایران ضرر میکنن توی این داستان، ولی خب همه مردم دنیا یه جورایی یه هزینه‌ای بابت این اتفاقی که در ایران میفته، حالا نه در اون سال، در سالهای بعد، سنگین ترین هزینه رو مردم ایران میدن. بگذاریم داستان، یعنی نکته اولی که من مثلا مهم هست که می‌خواستم عنوان کنم اینه که داستان از سال 1354، از تابستان 1354 شروع میشه و پیش گفتارش هم جالبه که حالا این شخصی که چجوری اصلا این مطالب روی کاغذ اومده، اونم قسمت پیش گفتارش هم جالب هست. ولی خب میرسیم به خود داستان که از تابستان 1354 داستان شروع میشه و یک جلسه ای هستش که آخوندها رو دور هم جمع میکنن و بهشتی هم بالا نشسته. و خب ما بعدن شنیدیم که بهشتی مثلا در مسجد هامبورگ از ساواک حقوقش میومده. پس اینجا ما داریم که پس بهشتی یک رابطه با سرویس های امنیتی داشته. و اینکه حالا چرا ساواک این آدم رو انتخاب کرده که اونجا بهش پول برسونن، حالا اینا مطالبی که یه جورایی به کتاب میخوره. به هر حال یه جلسه اونجا تشکیل میشه و بعد تر اون جلسه تصمیم میگیرن که برن مثلا یه سری از روحانیون یا آخوندهایی که مخالف خمینی، و حالا خمینی که زیاد مهم نبود، اون تئوری ولایت فقیه، اون یه چیزی داشت خمینی که نظریه راجع ولایت فقیه داشت، مخالف بودن. بله مخالف اون قضیه بودن و مثلا توی منبرها حتی امام حسین هم نقد میکردن و خلاصه یه سری آخونده دیگه هم مخالفش بودن، آخوندهای تندروی اون زمان. حسین علی منتظری سردمدارشون بود که حالا بعدن منتظری شد اصلاح طلب. حالا جالبه به هر حال این ازش که حسین علی منتظری به سردستگی، حالا حسین علی منتظری توی این جلسه نیست، پسرش به نمایندگیش هست، ولی از اون موقع، یعنی میخوام بگیم که سال 1354، سال 1354 همچنان نیکسون در کاخ سفید نشسته. نیکسون دوست صمیمی شاه هست، بنابراین میخوام بگم که این داستانی که بعداً در ادامه کتاب متوجه میشیم که اصلا سر رشته به CIA رسمی میشه و اداره داره این تصمیمات رو میگیره، پس اداره از کاخ سفید دستور نمیگرفته، اداره داره یه جای دیگه دستور میگیره، سازمان CIA از یه جای دیگه داره هدایت میشه، چون نیکسون هیچ وقت نمیده همچین دستوری بده که آقا مثلا برین شاه سرنگون بکنین، در صورتی که این همه داره قراردادهای مهم نظامی با شاه میبنده و این همه داره ایران رو تقویت میکنه، ولی خب همزمان نمیشه که سیستم امنیتیش بخواد در فکر براندازی رژیم محمد رضا شاه پهلوی باشه. برای همین هستش که خود نکته اول داستان این هستش که اداره CIA داره از کجا دستور میگیره. مسلما از کاخ سفید دستور نمیگیره، پس از کجا داره هدایت میشه؟ و این برنامه از سال 1354 رسما کلید میخوره که حالا نکات شما رو میشنویم در مورد این مهمونی.
بله، همونطور که پدر فردوسی میگه، از آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست. فعلا در حال حاضر ما در سال 1354 هستیم که خود جعفر میگه که همه چیز از آن تابستان گرم سال 1354 شروع شد. این آقای شفیع‌زاده یه قصاب ساده‌ایه که با پدرش دارن قصابی میکنن، گوش میفروشن به مردم، تا اینکه میره با سید مهدی هاشمی، برادر سید هادی هاشمی، آشنا میشه که این سید هادی هاشمی داماد حسین علی منتظری هستش. پس اینجا مهمترین شخصیت، به قول خود جعفر، مهمترین شخصیت قهدریجان و اون اصفهان و اینها همین سید مهدی هاشمی هستش. این سید مهدی هاشمی شروع میکنه یه سری پولهای خیلی کلانی رو به جعفر دادن و میخرتش. نخستین پرداختی که مثلا به جعفر شفیع‌زاده داره حدود 20,000 تومان پول نقد رو به جعفر میده و میگه که برو یک سری گوسفند و اینها بخر ببر باغ هاشتراب که قراره اونجا یه سری مهمانهای ویژه‌ای بیان، که همین آقای بهشتی که شما فرمودید این هم جزو مهمانان هست، صدوقی، ثانعی، برادر رفسنجانی، خلخالی و تعداد زیادی از همین آخوندا که اینها جمع میشن توی اون باغ و اون مهمونی رو به قول معروف میگیرن و پایه‌های این انقلاب 57 رو با اون پولهای فراوانی که در دستان سید مهدی هاشمیه. ببینید، یک بودجه بسیار کلانی در دست سید مهدی هاشمی که فقط در یک فقره یک شب میاد برای یک مهمانی میاد 20,000 تومان به جعفر شفیع‌زاده پول میده. ببینید شما میتونید یعنی اون رقمی که دست این آدم هست رو میتونید ببینید که چه بودجه کلانی در دست دستانش بوده که میاد همه رو میخره، شروع میکنه این پول پاشی رو انجام دادن. و افشین جان، جعفر شفیع‌زاده به پشتوانه این پول تمام اعضای خانوادش رو، پسرعموهاش و پسرعموهاش و پسرخالهاش و همه رو میاره تو کار، همه رو میاره تو کار و به فرمان سید مهدی هاشمی شروع میکنن به کشتار، شروع میکنن یه سری قتل و غارت انجام دادن در اصفهان و افراد خیلی زیادی رو به قتل میرسونن، از جمله پیشتر هم گفتیم آیت الله شمس‌آبادی.
در خصوص پرونده قتل های مهدی هاشمی گفتنی است. آیت الله شمس‌آبادی یکی از قربانیان است که نامش در این پرونده ثبت شده است. اسم قربانیان دیگری نیز در این پرونده به چشم می‌خورد که از جمله این افراد آقای فانی است.
عباس قلی حشمت، همایون حشمت، سعید حشمت پدر و دو پسر رو میکشن. مثلا شیخ قنبر سفرزاده یکی دیگه از کسایی که کشته میشه، شخصی به نام مظاهر کشته میشه، مهندس بحرینیان کشته میشه، یک آخوند دیگه رو میکشن به نام حجت الاسلام انصاری.
از دفت جواب مردی همسر حجاب اسکولی حشمت شهید، دو فرزند بیگناش به دست مهدی هاشمی، دار دست مهدی هاشمی به قتل رسید.
زاغلی حشمت قهدلیانی، فرزند محمد زعفر، برادر شهید عباس قلی حشمت و شهید همایون حشمت و سعید و شهید سعید حشمت، دو فرزندان برادرم که به دست مهدی هاشمی و ایادی اون به شهادت در ماه رمضان نهم خرداد.
سوم قتل شیخ قنبر علی سفرزاده.
در مورد قتل سفرزاده قضیه است رحیمی، ابوالفضل رحیمی و حسین مرادی، این دو نفر چند بار بود که پیش من آمدن و از وضعیت شیخ گریه می‌کردن. هم اونم یعنی عصبانی و قاسی شدن و همه وقت شنیدم خیلی واقعا منقلب شدم و گفتم بزن.
آقای عباس خوری حشمت و دو فرزندش از جمله افرادی هستند که نامشان در پرونده قتل‌های مهدی هاشمی به چشم می‌خورد. مهدی هاشمی با این ترفند که آقای حشمت قصد ترور وی را دارد، دستور قتل آقای حشمت را صادر می‌کند.
من توسط یکی از محافظین خودم به برادر رضا مرادی پیغام فرستادم که عباس قلی حشمت در این توطئه محور اصلیه و ترتیبش رو بدید. و مقصودم از این جمله که گفتم ترتیبش رو بدید این بود که او رو نابودش بکنم و بکشم، که در همین رابطه عباس قلی حشمت و دو فرزندش سعید و همایون توسط برادر رضا مرادی و محمد کاظم‌زاده ربوده شدن و به قتل رسیدن.
تمام اون آخوندها، تمام اون نخبه هایی که توی اونجا هستن که یک جایگاهی دارن، یک پایگاهی توی اون شهر دارن که میتونن مخالف این جریان انقلاب اسلامی و انقلاب 57 باشن، همه اینها رو میکشن. بیش از 40 فقره قتل انجام میشه توسط خانواده جعفر و به دستور سید مهدی هاشمی.
من فرزند آخر شهید حاج قنبرعلی فانی هستم که به دست اموال کثیفی مهدی هاشمی مردم به شهادت رسیدم. من اون زمان 3 سال بیشتر نداشتم، ولی به خاطر حرفی که مادرم به انزال وزنون که پرسیدن، میگن که شب بود، ساعت 8 شب بود، پدر من رو چند نفر از باند کثیفی مهدی هاشمی مردم اومدن برای خونه ما به عنوان ژاندارم. پدرم اون زمان با بردمش به اسم اینکه میخوام ببرمش پاسگاه، اونو ترورش کردم و همون شبی بود که رفت و دیگه برنگشت.
ساواک میره سید مهدی هاشمی رو دستگیر میکنه و به جرم قتل آیت الله شمس‌آبادی. حالا چرا این اتفاق میفته؟ برای که اینها این قتلهایی که انجام میدادن، این آدمهایی رو که میکشتن، اینا رو میداختن گردن ساواک و گردن شاه. این سیاه نمایی که انجام میدادن که ببینید شاه زده مثلا آیت الله شمس‌آبادی رو کشته، ساواک اومده مثلا انصاری رو مثلا کشتن.
هاشمی بعد از انجام این قتل برای رهایی از عواقب آن نزد مبارزین، سعی کرد ساواک را عامل این قتل جد بدهد.
من با نوشتن یک سلسله نامه‌های زیادی به شخصیت‌های علمی، اجتماعی، سیاسی در داخل و خارج، مسئله قتل مرحوم شمس‌آبادی رو در اون نامه‌ها به عنوان یک قتل مرموز و اسرارآمیز قلمداد کردم. انگیزه من روشن بود. اون زمان هم می‌خواستم خودم رو نجات بدم از مهلکه و همین که می‌خواستم در اون شرایط برای رژیم و ساواک یک نوع محکومیتی در افکار عمومی به وجود بیارم.
وی به جرم این قتل دستگیر و به اعدام محکوم شد. علی‌رغم این محکومیت، نقش‌آفرینی مهدی هاشمی در این ماجرا به قدری زیرکانه بود که اکثرا تصور می‌کردند آیت الله شمس‌آبادی را ساواک به قتل رسانده و به بهانه آن نیز جمعی از انقلابیون را بازداشت کرده است. و این تصور غلط تا اعتراف صریح مهدی هاشمی نزد بسیاری افراد وجود داشت.
یک جو خیلی خیلی ترسناک و وحشتناکی رو توی اصفهان راه میندازن و همه اینا رو به گردن ساواک و شاه میندازن که خب این آدم میاد دستگیر میشه و میره زندان، ولی خب به خاطر اینکه روحانی بوده خب نمیتونن کاریش بکنن، توی زندان میمونه، نگهش میدارن. جعفر توی کتاب میگه که با لباس کوچلوار و اینها هم رفت آمد میکرد، 22 بهمن 57 آزاد میشه. سید مهدی هاشمی در 22 بهمن 57 آزاد میشه و میگه همون روز لباس آخوندی رو پوشید و میاد و این ادامه کار رو در اصفهان پی میگیرن و اون سپاه پاسداران رو اونجا بنیادگذاری میکنن. بله.
ببین نه، حکم اعدام مهدی هاشمی دغد و همکاری مهدی هاشمی با ساواک آغاز شد. این همکاری در زندان ادامه داشت تا اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. با پیروزی انقلاب درهای زندانها باز شدند و مهدی هاشمی پس از آزاد شدن به عنوان یک زندانی سیاسی و فردی مبارز در بیت یکی از روحانیون تراز اول بخت مشغول به فعالیت شد.
من فکر میکنم البته سید مهدی زودتر آزاد میشه، ولی 22 بهمن 57 لباس آخوندی تنش میکنه از اون موقع. ولی قبلش داره تو کتاب میگه که میرفت روی منبرم میرفت، ولی با کوچه‌شلوار. و جالبه که عکسایی هم که هست منتشر، اولا سید مهدی هاشمی خوب وجود داره، بعدش هم دستگیر شده، آیت الله شمس‌آبادی هم وجود داشته و کشته شده و این آقای سید مهدی هاشمی رو هم به جرم همین، به همین جرم دستگیر کردن و همکارانش که اون موقع روزنامه هاش چاپ شده و ما الان اینجا براتون نمایش میدیم روزنامه رو، نوشته که از همکارانش همین خانواده شفیع‌زاده هستن. چند تا این شفیع‌زاده ها توش هستن و کسانی که جعفر تو کتاب اسم میبره که خود جعفر اینا رو معرفی کرده به سید مهدی هاشمی.
یه مدتی این قتل به حالت اسرارآمیز و مرموز معرف میشد، این به این انگیزه بود. در حقیقت مطلب روشن بود، منتها من در اون مقطع بدین شدم که با مکاتباتم و نامه‌ای که می‌نویسم این واقعیت رو اینطوری قلمداد بکنم تا هم رژیم رو محکوم کنم و هم خودم رو اینها از مهلکه رها کنم. نکته که باز در اینجا باید عرض بکنم، افرادی هستن که مرتکب این حادثه شدن، برادران جعفرزاده، شفیع‌زاده و ابراهیم بودن. به طور اجمال در پیروزی قبل از پیروزی انقلاب بارزترین خطا و اشتباه و لغزش من در این دو محور بود که معلول به همون عواملی بود که عرض کردم.
و در مورد اون مهمونی هم میگه که بهشتی میره صدر جدول، صدر مجلس میشه، این یه جورایی گرداننده بهشتی هست. خب بعدن هم در کتاب مشخص میشه که بهشتی روابط خاصی داره با CIA و یه جورایی انگار که منتخب CIA بوده برای این کار و اما اون پولی که بهش اشاره کردی، ببین 20000 تومان 1354، 20000 تومان اول پیش پرداخته، 20000 تومان دیگه بعد از اینکه مهمونی تمام میشه بهش میده، این 40000 تومان بهش میده. 20000 تومان حقوق وزیر اون موقع، خیلی پول زیادیه. یعنی مثلا یه معلم، یه کارمند معمولی دولت 3-4000 تومان حقوقش در ماه، در ماه. و این برای دو شب، ببخشید برای یه هفته است، در روز اون مهمونیه 40000 تومان به آقای جعفر شبیزاده پرداخت میشه. و طبق گفته خود، یعنی اون چیزی هم که تو کتاب میگه جالبه، میگه این پوله باعث شد که تمام سوالهای من که مثلا آخوندا دارن مشروب میخورن، تریاک میکشن، با زنهای رقاصه میرقصن، همه این سوالهایی که تو ذهن، خب بالاخره مذهبی بوده دیگه، تو اصفهان و قهدریجان اینا بوده، مذهبی هم بوده، و میگه همه این سوالهای من جواب داده شد به اون 20000 تومانه. یعنی قشنگ با پول همه چی تموم میشه، با پول زیاد، با پول خیلی زیاد. و بعد از اون شروع میشه این پول پاشی ها، و احتمالاً یه پولای زیاد کلونی هم به اصطلاح پسر عمشه، پسر عموشه، اینا یکیشون هم دانشجو هستن، اینا رو خلاصه با این پولا میارن، همکاری میکنن برای این قتلایی که انجام میدن، خیلی ها رو میکشن همونجور که اشاره کردی. و بعد اون موقع میاد به وسیله غلام عباس توسلی، یعنی تمام کسانی که اسم میبره توی کتاب همشون وجود دارن. و خیلی جالبه که بعضی از این آدم تو سایه هستن زیادم. یکیشون مثلا آقای احمد سلامتیانه که شما اصلا هیچ عکسی از جوونی ایشون جایی پیدا نمی‌کنی. خیلی جالبه برای من این مسئله. و بعدم دو مرتبه برمیگرده در پاریس به زندگیش ادامه میده. هنوزم تو پاریس هست، هنوزم بعضی وقتا تو این رسانه‌ها میارنش صحبت میکنه. ولی خب نقش خیلی مهمی داره تو این کتاب، حالا در ادامه کتاب میرسیم بهش.
محلش کتاب فروشی دو بار سیانیستا تو پاریس بمب گذاشتن توش، چرا نمیگی اینو؟ بنده حقیر شما رو توی پاریس بعد از مدتی فعالیتی کرده بودم در محوطه‌های سیاسی خارجی های مقیم پاریس میشناختن به عنوان یک آدم فعال. از جمله یک کاری ما کرده بودیم سال 1965-1345 خودمون، 19 فوریه اولین بار علی‌رغم مخالفت تمام سازمان های عرب یک جلسه بزرگداشت از فلسطین گذاشتیم که مثل بمب ترکید، کسی جرأت نمی‌کرد از ترس سیونیست وقت جلسه بگذاره. اومدیم با افراد فلسطینی‌هایی که میشناختیم اونجا و از طریق همون سفر اول هم میشناختم، سال 67 بعد از شکست مسئله اعراب و اسرائیل بنده رفتم 3 ماه در سوریه در میسلون و حامه خدمت ابو علی عیاد تعلیمات دیدم و بنا شد وارد عملیات بشم. زندگی در فرنج خستم کرده بود، ایرون نمیشد، میگفتیم میریم به خاطر فلسطین کشته میشیم. و بعد خود اونها بحث کردن، صحبت کردن که نه صحیح نیست این کار، باید کار تبلیغاتی را ادامه، و شما توانایی هایی داری محیط فرنگ رو میگن میشناسی. ما اومدیم فرانسه با اینا نشستیم طرح ریختیم، 3 دونه کتابخونه توی پاریس درست کردیم. یه کتابخونه اسمش بود کتابخونه فلسطین، یه کتابخونه اسمش بود کتابخونه عرب، یه کتابخونه اسمش بود کتابخونه اسطوره سوم، هر کتابخونه هم یه وظیفه پیدا.
ولی جالبه که مسیر از تهران، از اصفهان میاد به تهران، پاسپورت گذرنامه میگیره و از اونجا میاد به پاریس و از پاریس میاد به میاد به سوریه. و این مسیر جالبی هست، یعنی از تهران مستقیم نمیره به سوریه، از میره به پاریس. و بعدم حالا پاریس هم که داریم میبینیم دیگه، الان امروز روزا داریم میبینیم که جمهوری اسلامی چه کسایی مواظب بشن، تمام کشورهای اروپایی به خط شدن از جمهوری اسلامی مواظبت بکنن. و پاریس هم خب دود این، ببخشید، گندکاری که دولت مردان فرانسوی در اون زمان شروع کردن و تا الان هم ادامه داره تو چشم مردم فرانسه هم رفته. میبینید تظاهرات اعتراضی که مردم فرانسه بر علیه سیاست‌های دولتشون، یعنی اگه این دولت دلسوزی بود و برای منافع این، چون خیلی وقتا میگن آقا اینو به فکر منافع کشورشونن، خب می‌بینید که نفعی از این سودهایی که از جمهوری اسلامی بردن به مردم این کشورها نرسیده. تریلیون‌ها دلار در طی این 45 سال 47 سال سود به جیب این بانکداران و کمپانی‌های نفتی و کارخانه پژو و اینا پول رسیده، ولی از اون پولا یه قطره‌ش هم به مردم نرسیده. برای همین ازش که مردم فرانسه ناراضی، میتونم بگم جز ناراضی‌ترین مردم اروپا هستن نسبت به سیاست‌های دولتشون. این ازش که جالب بود این قسمتاش، یعنی منطبق هست با واقعیت، اینی که مسیر. بعد مسیر هم مسیر جالبی است، مسیر پاریس و سوریه و اینکه چریک میره در اونجا آموزش چریکی میبینه. حالا شما نکته‌ای داری تا اینجای کار؟
بله. نخواست این که افشین جان، وقتی یک اتفاقی که میفته که شما وقتی که میری جذب یک سیستم و یک سازمان یا یک سامانهی که میشید، نخواست این پرسش اینجاست، اون انگیزه هست. شما چه انگیزه ای داری که میرید به یک همچین درجه میرسی و میری آلوده یک همچین کار به این بزرگی میشی؟ خب این حتما به یه انگیزه نیاز داره. ببینید انگیزه که جعفر داشت برای اینکه این اتفاق بیفته و بره بشه مزدور سید مهدی هاشمی، یه چیز خیلی ساده است. یک شخصی به نام گلزار از اداره بهداشت اصفهان میاد به خاطر اینکه گوشت آلوده و غیر بهداشتی اینها دارن ذبح میکنن گوسمندا رو و دست مردم میدن که باعث ایجاد بیماری میشه، میان چند بار هشدار و اخطار میدن، گوش نمیکنن، مغازه اینها رو پلمب میکنن. جعفر 4 ماه به جرم همین ذبح غیر بهداشتی و اینها میره زندان. همین 4 ماه زندانی که براش میبرن، این یک عقده‌ای تو دل این به وجود میاد که من باید برم با نظام شاهنشاهی مبارزه کنم، من باید یه جوری زهرمو به اینا بریزم. چرا؟ چون 4 ماه مغازه ما مثلا پلمب بوده. این انگیزه ای میشه برای جعفر که بخواد شروع بکنه به اینکه یه حرکتی میخواد انجام بده، در حالی که اصلا هیچ اعتقاد و باوری اصلا به جریانات اسلامی نداره. خب البته اصلا میگه حالا ما یه چیزی هم نمازی هم میخوندیم بعضی وقتا، یه ماه محرمی مثلا میشد و اینا، یه سری کارا رو انجام نمیده، ولی من همیشه هر آخر هفته میشستم عرق میخوردم و اینها. یعنی اونجوری نیست که از این آدمی باشه که اینه یه آدم مثلا مذهبی و فلان باشه، ولی میگه که مثلا سید مهدی هاشمی با اون پولها اومد من رو خرید. این یه طرف ماجرا. بعد که توی اون مهمونی که مثلا میرن و اینا، توی اون مهمونی نکته جالبی که هستش اینه که یکی از این آیت الله ها موقعی که خوراک رو برمیدارن میارن با این شروع میکنه که بله در اسلام شاه و گدا نداریم، همه با هم برابرن، این از اسلام، اسلام واقعی اینه، و شروع میکنه به قول معروف خوردن خوراک و اینه. از همون ابتدای کار کاملا مشخصه که اینها دارن یک گرایشی دارن نسبت به یک جریانی که قراره که ضد مثلا نظام پادشاهی یه سری کارا رو انجام بدن. جعفر هم میذارن به پا، جعفر رو در روزهای ابتدایی میذارن به پا، دارن آزمایشش میکنن، هم پول بهش میدن هم دارن بالا پایینش میکنن. یکی از اون نوازنده های نابینای هتل علی قاپوی اصفهان رو میفرستن سراغش، یه آزمایشی سید مهدی هاشمی میکنه از جعفر، اونجا که ازش میپرسه که اون فرد نامینا از جعفر میپرسه که اینهایی که دارن اینجا میرخصن و لودگی میکنن و اینا آخوند نیستن؟ جعفر میگه نمیدونم رو چه حسابی گفتم نه اینا آخوند نیستن. میگه به خاطر اون اعتمادی که مثلا سید مهدی هاشمی به من کرد. و از همون لحظه بعد میدونه سید مهدی هاشمی میفهمه که میتونه بره سراغ مرحله دوم و میتونه که به علی اکبر پرورش میگن که به جعفر میگن فردا توی فلانجا باش. علی اکبر پرورش رو که پسانتر در رژیم خمینی و در ابتدای جمهوری اسلامی میشه وزیر آموزش و پرورش. ببینید شما یک لحظه این جهش رو ببینید، ایشون یک معلم ساده در یک دبیرستان بوده، به فاصله یکی دو سال یهو میشه وزیر آموزش و پرورش، فقط به خاطر اینکه جزء اون، بله دیگه، به فاصله 3 سال دیگه، بله
جزء اون.
ببینید چطوری این
تو همون مهمونیه
دقیقاً، به خاطر بله چون توی اون مهمونیه، چون توی اون حلقه نخست هستش و آدم دهنگرسی، یهو پله ها رو خیلی سریع طی میکنه و تبدیل میشه مثلا به وزیر. حالا اینکه از اینجا قضیه شروع میشه، اصلا جعفر خیلی هم آگاهی نداره که قراره که چه اتفاقی براش بیفته، اصلا نمیدونه که قراره بره بشه پاسدار خمینی یا محافظ خمینی یا این کارهای فکر میکردن میگفتن که قراره یه سری کارهای چریکی و اینا انجام بدن. اینجا یه پرسشی که افشین جان اینجا به وجود میاد اینه که اگر شما علاقه داری به نظامیگری، میخوای که یک فرد نظامی باشی، اصلا عشق نظامی، عشق اسلحه‌ای، میخوای از این کارهای این چنینی انجام بدی، خب فضا برای شما بازه، شما میتونید برید جذب ارتش بشی، رسته داشته باشی، رسته پیاده، دژبان، آجودانی یا هر رسته زرهی یا هر چیزی میتونی برای خودت انتخاب بکنی با توجه به اون علاقت، هم نظامی باشی همون علاقت رو پی بگیری. ولی اینجا یه پرسش پیش میاد، چرا دوره چریکی؟ چون دوره چریکی برای چیه؟ برای آدمکشیه، برای قتل و غارته، برای بمبگذاریه، برای اینکه سیانور تو دهنت بذاری، هر لحظه که میخوان بگیرنت اون سیانور رو بزنی بتره کنی، قراره که بری خیلی آدم بکشی. و اینجا این پرسش ها به وجود میاد که چرا اصلا این دوره های چریکی در کشوری به نام سوریه، در کشوری به نام لیبی، در عراق، در لبنان، در مصر یک سری گروه هایی دارن به وجود میان که یک سری پایگاه هایی داره به وجود میاد که این گروه ها رو میان اونجا آموزش میدن و قراره که اینها برای آینده، یعنی دست کم شما میتونید یک دوره 50 ساله ای رو متصور بشید که اینها قراره که برن چه کارهای بزرگی انجام بدن. توجه داشته باشید سال 1354 هنوز خبری از انقلاب 57 نیست، اما داره اون پیش نیازاش داره انجام میشه، اون دوره ها داره دیده میشه. طبق کتاب میگه که 120 تا ایرانی فقط توی کمپ سوریه هستن. شما نگاه بکن افرادی که توی این تا جایی که مثلا نامهاشون اومده بیرون که مثلا ما شنیدیم که آقا اینها رفتن دوره چریکی دن، یکیش این قرضیه، یکیش رحیم صفویه، حتی محمد یزدی، حتی محمد یزدی جزو کسانی است که میره دوره میبینه، حتی چمران جزو کسایی هستش که میره دوره میبینه، بعد دیگه کسای دیگه که هستن که میرن توی این، احمد خمینی. افشین جان شما باید از خودت بپرسی که یک طلبه، یک روحانی که عمامه داره، این چرا اصلا باید بره توی لبنان دوره چریکی ببینه؟ تو قراره چیکار بکنی؟ مثلا این پسر خمینی دیگه، این چرا باید برن اینا دوره چریکی ببینن؟ که اینجا ما متوجه میشیم که جعفر شفیع‌زاده به همراه تمام اون چریک ها هواپیما ربایی قراره انجام بدن. تصور بکنی اینها دارن آموزش ببینن که برن با گروه های فلسطینی و اینها برن هواپیما ربایی، که چند فقره هواپیما ربایی انجام میشه و جالبه که موساد در جریانه، ولی هیچ کدوم از این جریانات اصلا گزارش داده نمیشه. توجه میکنی؟ هیچ کدوم از این اتفاقا، هیچ کدوم از اینها توسط موساد یک اخطار و یک هشداری که آقا داره تعداد بسیار زیادی چریک داره آماده میشه برای یک حرکت بزرگ، و شما میدونی که تمام این سرویس های امنیتی خیلی راحت میتونستن متوجه بشن که بله. این گروه های فلسطینی و لبنانی قراره که چه کاری رو انجام بدن. بله بفهم.
بله ببین خیلی نکته جالبیه این که چیزی که میگی، چون سوریه حیات خلوت اسرائیل هستش، بقیل هستشونه تو حیات خلوت اونا دارن، و بعدم اصلا بیشتر این چریک ها رو دارن میبرن تو فلسطین بجنگن. یعنی مسلماً باید موساد قاعدتاً باید بدونه این داستان رو، باید یه جوره انگار یه دستای پنهانی اجازه نمیده که جلوی این جریان گرفته بشه. و بعدم همین آقای به اصطلاح سید مهدی هاشمی وقتی که میاد، اولا این مبلغ زیاد پولی که بالاخره این پولا یه جوری میاد تو حساب یارو پخش میشه، اینا قابل ردیابی بوده، حتی اون زمانم برای سرویس های امنیتی باید سوال برانگیز باشه و خودش یه سوژه بوده که دنبالشو بگم ببینن چیه چجوری. مثلا آخوندم لباس آخوندی تنش نمیکرده، آخوند بوده ولی میرفته منبرم داشته، ولی همیشه با کوچه‌شلوار بوده. خب این همیشه آدمی قاعدتاً باید زیر نظر سرویس های امنیتی باشه. و بعد از این که مشخص میشه اینشون رفته قتل انجام داده، یه همچین قتلایی انجام داده، خب بعد دستگیر میشده، دستگیرم میشه، ولی باز دو مرتبه دستای پنهانی جلوی این که بفهمم منبع این پول این کجا بوده و این درست بازجویی بشه و بعد به سزای عملش رسونده بشه، نه یه جورایی نجاتش میدن و انگار که وارد یه هتلی میشه اونجا نگهش میدارن تا همجوری امن بمونه، تا بالاخره بعد از اینکه مثلا انقلاب میشه این آزاد میشه، یا قبل از انقلاب آزاد میشه، زمانی که میان زندانیای سیاسی آزاد میکنن، فکر میکنم تو اون دوره آزاد میشه، مثل مسعود رجبی اینا که اون موقع آزاد شدن، اینا فکر میکنم با اونا همزمان با اونا آزاد میشه فکر میکنم. و بعدم دقیقاً همونجوری که اشاره کردی، ساواک کاری نداره، موساد کاری نداره، یعنی هیچ کس دنبال این نیستش که جلوی این کارو بگیرن. حالا ساواک که میگم، بالاخره خب میدونن الان خیلی از مامورین ساواک ممکنه بگن که نه آقا ما مثلا برای کشورمون داشتیم خدمت میکردیم، بله، ولی یه رئیسای اون بالا بودن که اجازه نمیدادن روی این به طور مشخص اداره سوم، اداره امنیت داخلی، به طور مشخص شخص آقای پرویز ثابتی مسئوله، مسئول پاسخگوییه، بعد بیاد جواب بده که چه جوری بوده آخه، چطور ممکنه که زیر نظر ایشون یه همچین اتفاقی میفتاده و ایشون اصلا هیچ بزاش موضوع مهمی نبودی که بخوان دنبال داستان بگیرن بفهمن که خب چیه ماجرا، برای چی داره همش قتلای انجام میشه، چرا شمس‌آبادی انتخاب میشه کشته میشه، یا اون آدمای دیگه چرا، برای چه یه چیزی داره اتفاق میفته این پشت. و بعدم خیلی خب، حالا مثلا بعضی وقتا میان میگن که آقا محمد رضا شاه نمیدونم قیمت نفت رو زیاد کرد، اوپک رو اینجوری کرد اونجوری کرد، خیلی خب نفت بوده مثلا، محمد رضا شاه رو باید بردارن، ولی چرا باید تروریست جاش بذارن؟ یعنی مثلا نمیشد با یه آدم مثلا مهربونتر و یه آدمی که حرف آمریکا رو بیشتر گوش بده یا حرف آمریکا رو گوش بده، اون مثلا گوش نمیداد، یه کسی بیاریم که حرف آمریکا رو گوش بده، قیمت نفت هم زیاد نکنه، ولی چرا باید تروریست بیاریم؟ چرا باید یه سری آدمکش وحشی بیاریم بذاریم اینجا؟ برای اینکه قرار بود اون مملکت رو نابود کنم، قرار بود از این پروژه، همین کاری که جمهوری اسلامی کرد برنامه‌ریزی شده بوده، اینجوری نبوده که مثلا اشتباه شده. خیلی وقتا میگن که آره کارتر اشتباه کرد، انگار که فقط زمان، اولا از قبل از کارتر این قضیه شروع شده، این کتاب داره اینو به ما میگه که داستان از قبل از کارتر شروع میشه و تصمیم گیری داره یه جای دیگه خارج از کاخ سفید انجام میشه، اصلا کاخ سفید تصمیم گیر نیست، کاخ سفید فقط مجری اجرا کننده داستان هست، حتی کنگره آمریکا هم تصمیم، کنگره و سنا هم تصمیم گیر نیست، و یعنی سیستم به اصطلاح مدیریت دولتی آمریکا اینجوری هستش که حالا می‌بینیم خیلی دارن فیلم و سریال درست می‌کنن راجع به اینکه مثلا همین فیلم‌های جاسوسی رو نگاه می‌کنی می‌بینی که اکثرا نشون میده که بله مثلا ته داستان میرسه به CIA، ولی اینجوری نشون داده میشه که یک مثلا رئیسی توی CIA هست که اون آدم فاسده، حالا برای این مثلا پول یا هر چی اون داره این کارو انجام میده، در صورتی که اینجوری نیست. در واقعیت این هستش که شما در یک سیستم اداری در ایالات متحده اگر خلاف خاص مدیر بالاترت کوچکترین رفتاری انجام بدید بلافاصله پرتت میکنن بیرون، اجازه نمیدن اونجا باشی، حالا هر رتبه کاری که میخوای داشته باشی داشته باشی، خیلی راحت برات یه پاپوشی درست، حتی اگه بخوای قانونی عمل بکنی برخلاف خاص رئیس بالاییه ردت میکنن بیرون. من اینو قشنگ توی استاد آمریکا تجربه کردم و متوجه شدم که این چیزی که بهش میگن فساد اداری در صدای آمریکا فساد نیست، یک یا بهش میگفتن میس منیجمنت، میگفتن سوء مدیریت اینجا، ولی این سوء مدیریت کاملا هدایت شده و مدیریت شده بود اونجا، و من اون تا اونجا که من دنبالش گرفتم رفتم رسیدم به کنگره و سنا، یعنی رسیدم به بورد آف گاورنر، به کسانی که دارن رئیس های اصلی صدای آمریکا رو تعیین میکنن، یعنی حتی اون رئیسی هم که میاد میگن آقا این آقا رئیس صدای آمریکاست، در زمان من آقای دیوید انسور بود، اون هم تصمیم گیر اصلی نیست، اون هم داره یه جای دیگه دستور میگیره که اینجوری باشه، فلان شخص فلان جا باشه فلان شخص نباشه، به این صورت داره میشه، و در سیستم سازمان سیاهی هم همینجوری بوده. ولی این سوالی که من میخوام که جوونا بچه‌ای که الان دارن میبینن این برنامه رو بهش فکر کنن که چرا، خیلی خب مثلا این روایتایی که میگن که آقا محمد رضا شاه مثلا با آمریکایی‌ها کنار نیومد، برای همین آمریکایی‌ها برش داشتن، خب چرا بعد محمد رضا شاه رو با یه وحشی تروریست عوض می‌کردن؟ چرا بعد با یه سری آدمی که مشخصه اینا، و بعدم تمام اون داستان گروگانگیری و اینا اتفاق می‌افتاد دیگه، و این کار گروگانگیری یه کاری بوده که اینا تمرین کرده بودن، این حتی الگوی رفتاری این آدم ها بوده، این آدم کشی ها، این تروریست بازی ها، اینا کارهایی بوده که اینا آموزش دیدن. و جالبه که سوریه، میرسیم به سوریه، سوریه درش انقلابی میشه، اونجا هم شاهشو سرنگون میکنن، آقای حافظ اسد میاد سر کار، و جالبه که جعفر هم توی سوریه دارن مثلا یه سری افسران سوری رو میره میکشه، جعفر جز اون جوخه اعدامی هستش که برای اینکه مطمئنشن که این دیگه بالاخره آدم کش شده، میاد مثلا توی اون وای میسه، و تمام کسانی که دارن این افسران سوری رو میکشن همشون غیر سوریه‌ای هستن، یعنی هیچ کدوم از سرباز نظامیان سوریه‌ای نیستن، برای اینکه معمولا نظامی‌ها افسرای بالادستشون نمیخوان بکشن، و این همه خارجی هستن، و بعدن این همون دیدیم در ایران هم اتفاق افتاد، جوخه اعدام روی پشتبان مدرسه رفاه که ما نمیدونیم اون جوخه اعدام واقعا کیا بودن، نظامیان ایرانی نبودن قطعا، و بعد هم داستان این که داره میگه که آمریکایی ها اینجا هستن. خیلی جالبه که توی سوریه بین این چریک هایی که دارن آموزش میبینن آمریکایی ها هستن، حالا دارن آموزش میدن یا یه سریشون دارن آموزش میبینن، سفید و سیاه، میگم سفید پوست هست هم سیاه پوست، و بعد انگلیسی هست که یکی از آدم ها بابی سندرز هست. خب حالا شما در این زمینه تحقیق کردی میدونم گروشان.
بله
راجب سوریه
عرض کنم. بله راجب من این تیکه یه چیز رو بگم، این تیکه یه ست میتی هاشمی رو بگم.
بله بله حتی.
پس از انقلاب 57 ماجرای مکفارلین اتفاق میفته تو جنگ ایران و عراق، موقعی که جمهوری اسلامی داره شکست میخوره، آمریکایی‌ها میان شروع میکنن با اسرائیلی‌ها همکاری میکنن و به جمهوری اسلامی شروع میکنن تجهیزات و مهمات و اینها دادن. بعد سید مهدی هاشمی میاد از یک کانال روزنامه لبنانی میاد این قضیه رو لو میده. خب یعنی اینقدر سید مهدی هاشمی به اون هسته مرکزی قدرت نزدیک بوده، اینقدر این آدم نزدیک بوده و از تمام اینها آگاهی داشته که حالا بعدا معروف میشه به ایران گیت و اینها. جرم سید مهدی هاشمی لو دادن ماجرای مکفارلین
ایران کنترا و اینا میشه. بله بله
بله. جرم سید مهدی هاشمی این بود که ماجرای مکفارلین رو لو داد و گفتش که آمریکایی‌ها اومدن و این چیزها رو برشن آوردن، که میبینی که چه ولوله‌ای به پا میشه سر این جریان. بعد بهش میگن که راستی تو شمس‌آبادی رو نکشتی؟ خب اون موقع ساواک گرفته بودش انداخته بودش زندان، میگفتن نه نه شاه کشته فلان کرده. بعد تازه وقتی که قضیه مکفارلین که لو میره، تازه میگن آه تو خیلی آدم کشی تو اصفهان و فلانی فلانی فلانی. اونجا شخصی به نام رئیس شهری میاد که وزیر اطلاعات بود، میاد و تمام اینها رو شروع میکنه لیست کردن. برید ببینید این کتاب رو، کتاب خاطرات رئیس شهری، که تمام این ماجراهای شفیع‌زاده ها و سید مهدی هاشمی و همه اینها رو اونجا لیست کرده و دقیقا میگه چه کسانی کشته شدن، بشه صورتی کشته شدن و تمام جزئیات در کتاب رئیس شهری هستش که خب خیلی هم نایابه، باید بگردید دنبالش تا پیداش بکنید. ولی خب یه تصاویری هستش از اون موقع که خب اینجا تیکه تیکه میتونیم که اینجا نمایش بدیم. اینها همه اسنادی هستش مبنی بر این که فعلا ما در ابتدای ماجرا، پیش از این که حالا بریم وارد اتفاقاتی که افتاده بشیم، اینه که شخصی به نام جعفر شفیع‌زاده وجود داره. با توجه به فکت هایی که میتونید شما همه بیننده ها برن خودشون کند و کاف کنن، مگه من چیکار کردم، مگه شما چیکار کردی، شما یک خردی داری، خردت رو میذاری وسط، میری شروع میکنی جستجو کردن، یه فکت هایی براش پیدا بکنی. برای نمونه خب یه عده خیلی زیادی از طرف خود سیستم های جمهوری اسلامی اومدن گفتن که نه، اون موقع که جعفر شفیع‌زاده گفته که بابی سندرز با من توی اردوگاه داشته دوره میدیده، اون موقع بابی سندرز زندان بوده. نه، اون موقع یعنی 12 فروردین 1355 بابی سندرز از زندان آزاد میشه و جعفر، ماجرای جعفر و سید مهدی هاشمی در تابستان 1354 تازه شروع میشه. تا جعفر بره این کار مهمانی باغ هاشورا رو انجام بده، گذرنامه بگیره، بلنشه بیاد این کاراشو انجام بده، چندین ماه طول میشه تا بره بلنشه بره برسه فرانسه، و تازه از فرانسه بعد چند وقت بلنشه تازه بره توی اردوگاه توی سوریه. بعد پس میبینید که مطابقت میکنه. بابی سندرز 6 ماه بعد از اون جریان دوباره دستگیر میشه. 6 ماه اینجا زمان هستش که این آدم اومده داخل این اردوگاه دوره دیده و برگشته رفته، که خب عرض کردم افراد خیلی زیادی هستن که رفتن این دوره ها رو دیدن و قراره که به عنوان ارتش های آزادی بخش و اینها برن فعالیت بکنن. خود همین بهانه‌ای که اینها میارن، برای نمونه محسن سازگارا ازش میپرسم، میگن آقا اصلا تو چرا مثلا رفتی به طرف ایجاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؟ میگه آره چون ما فکر میکردیم که قرار مدت زیادی با ارتش شاهنشاهی بجنگیم، این بود که رفتیم شروع کردیم این دوره ها رو دیدیم و این کارهای خیلی زیادی رو انجام دادیم، آموزش با سلاح و نمیدونم آموزش چجوری بمب منفجر بکنیم، چجوری اینجا رو آتیش بزنیم، چجوری گروگانگیری بکنیم. ما فکر میکردیم که قرار سالیان زیادی با رژیم شاهنشاهی بجنگیم، به خاطر همین بود که ما رفتیم دنبال تشکیل سپاه پاسداران و این صحبت ها.
واشنگتن رفتم و از او پرسیدم که چگونه او به ضرورت طرح تأسیس سپاه پاسداران رسید.
در واقع فکر تشکیل سپاه به یه معنی برمیگرده به قبل از پیروزی انقلاب، دوره‌ای که آقای خمینی توی نفل شاتو بود، دوره 3-4 ماهه. ما فکر میکردیم که جنگمون با رژیم شاه سالها طول خواهد کشید و یک چیزی مثل نبرد الجزایر مثلا یا ویتنام که اون روزا خیلی هم ذهن انقلابیون ما رو اشغال میکرد در پیش خواهد. به همین دلیل فکر تشکیل یک ارتش مردمی مطرح شده بود و همون بیخ گوش آقای خمینی، بدون اینکه آقای خمینی در جریان باشه، توی اون دهکده نفل شاتو یه مهمونخونه داشت میدونش، من مسئول شده بودم از طرف نهضت آزادی ایران خارج از کشور یه اتاق اجاره کرده بودم و بچه‌هایی رو که چه از داخل ایران چه از خارج ایران آمادگی داشتن می اومدن اونجا، یه دوره یک هفته‌ای تو اون اتاق میدیدن برای سازماندهی و تاکتیک ها و اصول مخفی کاری و غیره. بعد با هماهنگی یا آقای قطب‌زاده یا آقای قرضی و دوستانشون میرفتن خاورمیانه دوره جنگ های مثلا مسلحانه ببینن و فکر این بود که اینا هر کدوم که میرن ایران یه گروه مستقلی درست کنن، ما در خارج ارتباط همه رو داشته باشیم ولی مستقل از هم باشن که اگه یکی ضربه خورد اون دیگری ضربه نخوره و به صورت مردمی سازماندهی کنن، هرچه وسیع تر بزرگتر، برای اینکه وارد مثلا فاز جنگ مسلحانه با شاه و رژیمش بشیم. خب شاه انقدر نمون که ما باش جنگ کنیم، زودتر از اون که فکر میشد انقلاب پیروز شد.
خب یه پرسشی اینجا پیش میاد، خب اگر که این اتفاق افتاد، خب این که اصلا گذاشت رفت، اصلا کار به درگیری نکشید، چطور پس شما سپاه پاسدارانی که توی نفل نوشاتو، ببین افشین جان، هنوز انقلاب 57 مثلا به پیروزی نرسیده، هنوز اینا وارد ایران نشدند، هنوز روز همه پرسی رفراندوم هنوز در 12 فروردین 58 هنوز برگزار نشده که ببینن خروجیش چیه. سپاه پاسداران در نوفل نوشاتو تشکیل شده و جعفر میگه اونجا توضیح میده، میگه تازه ما همه این دوره ها و آموزش هایی که دیدیم پسانتر با همه اون گروه ها وارد ایران شدیم و شروع کردیم به آموزش دادن و جذب نیرو و اینکه این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو تشکیل دادیم که میبینید بعد از گذشت 47 سال هنوزم که هنوزه اینها هستن مشغول آدم کشی هن. تازه خود این سپاه پاسداران رفتن چقدر نیروهای نیابتی درست کردن و این جریان از 47 سال پیش تا امروز همچنان ادامه داره. بله
بله، من فکر می‌کنم که نکات این بخش رو گفتیم کاملا، فقط من به عنوان نکته پایانی و شاید مهمترین نکته بگم که خب میگن که این جعفر شفیع‌زاده وجود نداشته، ما داریم عکسای زیادی می‌بینیم از ایشون که بعداً توی کتاب متوجه میشیم که ایشون چقدر به خمینی نزدیک میشه، شاید به خاطر اون ویژگی‌هایی که خودش نشون میده انتخاب میشه، یه هر دفعه از یه دری رد میشه و پی نزدیکتر میشه به خمینی و بعداً عکسای زیادی داریم که مثلا بچه صد احمد تو بغل جعفره، جعفر همش بغل دست خمینی است. خیلی خب، این آدم اگه جعفر شفیع زاده نیست بگین کیه؟ این آدمی که اینقدر به خمینی نزدیک هست، بچه صد احمد تو بغلش هست، با نه یه جا دو جا، عکسایی که زیادی که ما تونستیم تهیه کنیم حتما بیشتر از این هست. خب این کیه؟ اگه جعفر شفیع زاده نیست بیان بگین که آقا این کیه، اسم فامیل این آدم، که این بالاخره اسم فامیلی داره دیگه، آدم معمولی هم نیست کسی که اینقدر به خمینی نزدیکه بعد از انقلاب. تا خب کیه این آدم تا ما بفهمیم که تو، یعنی به نظر من روی اینا میشه دست گذاشت و به این نتیجه رسید که این کتاب مطالبش درست هست و این آدم هم آدم واقعی هست. حتی میخوام بگم که به نظر من این کتاب بر مبنای واقعیت نوشته شده، حالا اگه اسم اون طرف جعفر شفیع‌زاده نباشه چیز دیگه هم باشه، ولی این کتاب بر مبنای واقعیت، چون تمام اتفاقات تاریخی همه میخوره و این که مثلا خود رئیس صفوی میاد تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگه آره ما رفتیم سوریه دوره چریکی دیدیم، داداشم چریکه، بعدن اسم قرازی رو میاره، بعد میگه که بعد من رفتم نوفل لوشاتو، یعنی باز قشنگ مسیر جعفره سوریه به فرانسه دو مرتبه.
پدر منو چند بار سابق خواست و من فراری شدم، اینا فقط دنبال ما بودن. من از وقتی که فراری شدم مجبور شدم برم خارج از کشور، مدتی یا سوریه بودم، مدتی یا لبنان بودم، حدود 6 ماه تو سوریه و لبنان تو این جبهه الفت، جبهه الفت که مال فلسطینی ها.
چجوری شد آقای دکتر اصلا سوریه و لبنان؟ کی بهتون پیشنهاد داد؟ من خوندم تو خاطراتت.
ما یه رابطی داشتیم، برادر من سید سلمان قبلا رفته بود آموزش‌های فلسطین، دوره‌ای چریکه فلسطینیا دیده بود، اون به من گفت این که میتونی شما بری. ما هم به یه صورتی از ایران فرار کردیم، ولی برای خروج از کشور از آیت الله مشکینی اجازه گرفتم. گفتم آقا اجازه بدین. ما یه سه ماهی توی یکی از پایگاه‌های فلسطینی‌ها در سوریه آموزش جنگ چریکی، سه ماه هم تو اردوگاه نبتیه و لیتانی. نبتیه الان هم تو لبنان، اونجا فلسطینی‌ها یه پایگاه بزرگی داشتن، ولی چون ما آموزش چتربازی دیده بودیم از نظر نظامی کلاسیک، مثلا با خمپاره ما بهتر از اونا کار می‌کردیم یا با سلاح‌های پیچیده، ما به اونا یاد می‌دادیم. بعد از 6 ماه امام اومدن فرانسه. توی لبنان و سوریه آقای مهندس سید محمد قرضی،
بنده خدا که نامزد
ایشون ما را آموزش می‌داد، خیلی واقعا به اسم آقای حیدری معروف بود، همیشون هم ما را برد لبنان تو اون جبهه فلسطینیا. آقای سید محمد قرضی خود شخصا با ما اومد تو بیروت و ما را به اونها معرفی کرد، و آقای علی جنتی هم بعدن که حالا ما امام اومدن فرانسه، ما دیگه دلمون هوای امام کرد، رفتیم فرانسه. یک ماهی هم من فرانسه خدمت امام بودم.
اولین دیدارتون با امام نوفل شاتو بود، درسته؟
اولین دیدار من یک حال عجیبی داشت.
خب اینا چیزایی که نمیشه به راحتی ازش گذشت. و اتفاقی که در 57 افتاد، مهمترین اتفاقی که در دنیا افتاده در قرن 20 به نظر من، انقلاب ایران خیلی اتفاق مهمی است. 1979 تمام، شما ببینید چقدر دیگه انقلاب میشه این ور دنیا. و در ضمن اینم در نظر داشته باشیم که 1977 در اکتبر 1977، یعنی چند ماه بعد از اینکه آقای کاجیمی کارتر وارد کاخ سفید میشه، یک رئیس CIA جدید میاره و اون رئیس CIA جدید میره در سازمان CIA، مهمترین به اصطلاح اداره CIA که در لنگلی ویرجینیا هست، میاد 800 تا مدیران ارشد رو اخراج میکنه که بهش میگن هالووین مسکر. اون دوستانی که دسترسی دارن به موتور گوگل در خارج میتونن جستجو بکنن، بزنن هالووین مسکر 1977 و میبینن که چه اتفاقی افتاده اون موقع. و بعد از اون هستش که ما میبینیم در آمریکای جنوبی علم انقلاب میشه، در جای مختلف دنیا انقلابات زیادی میفته، و این انقلابی که در سوریه و لیبی هم میشه، با توجه به اطلاعاتی که از این کتاب میگیریم میفهمیم که بازم ردپای آمریکایی‌ها توش هست، با اینکه اینا به ظاهر حزب بعث مثلا وابسته به شوروی سابق هست و یا قذافی مثلا نزدیک است به شوروی، ولی عملا آمریکایی‌ها یعنی آمریکایی‌ها منظورم همین CIA بازیگردون هست، و توی این پوشش به اصطلاح کمونیستی و دشمنی به آمریکا، عین دقیقاً الگوی جمهوری اسلامی که دیگه قشنگ رسما میاد پرچم آمریکا رو میزونه، میگه مرگ بر آمریکا، چون نزدیکترین رابطه رو جمهوری اسلامی داره به CIA و زیر این چتر این دشمنی ساختگی قایمش میکنن. نکته پایانی دارید کوروش جان؟
بله، نکته پایانی اینه که انقلاب ننگین 57 نخست با کشتن خود آخوندها و طلبه ها و روحانیون شروع میشه. فکر نکنید که اول از کشتن مردم شروع میشه، و این مهمانی باقی هاش تراب که نتیجهش میشه کشتن این همه آدم، با یک بیت شعری این رو تلاش میکنم که بگم که چه شرایطی داشته توی باقی هاش تراب. میگه واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. تا پیش از اون حتی جعفر ندیده بود که آخوندا بخندند، براش جالب بود که ای آخوندا هم میخندن، ببینید چقدر اولا که تعداد اینا زیاد نبود، ببین چه حاله ای دور اینا بود و چقدر اینها رو این تقدس گرایی و اینها رو چقدر توی جامعه بس و گستره شده بودن که این باور نمیکرد. تصور کن که جعفر صحنه هایی که میبینه که میگه دارن عرق میخورن، تریاک میکشن، رقاصه های هتل آلی قاپور رو ور میدارن میارن و واقعا شاخ در میاره، شگفت زده میشه که میگه مگه آخونده این کارا رو انجام میدن؟ ولی هی باز به خودش نهیب میزنه، میگه به من چه ربطی داره که سانه ای آیت الله سانه ای فلوت میزنه، خلخالی غیر میده عربی میرقصه، به من چه ربطی داره، من پولمو دارم میگیرم. ولی نعمت هم مثلا واژه ولی نعمت رو به کار میبره برای سید مهدی هاشمی، این قاتل خونخواری که یکی از اون سه سپاه اصلی پاسداران رو همین سید مهدی هاشمی بنیادگذاری میکنه. بسیار بسیار آدم خطرناکی در اون اصفهان و حالا پسانتر میرسیم بهش، به کارهایی که اینها انجام میدن. و خواهشم اینه که دوستان دنبال بکنن و هر جایی هم که میبینید که با خردتون سازگاری نداره، یا این کتابو که ما که ننوشتیم، که ما اومدیم داریم تلاش میکنیم که راستی آزمایش بکنیم و این تلاش هایی که توی این چند ساله کردیم رو در معرض دید همگان بذاریم، گزارش میکنیم که آقا ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده. اینجوری نبود که خمینی وارد ایران شد یهو مردم همه مسلمان شدن، یهو انقلاب شد. نه، از سالهای بسیار بسیار پیش از اون این پیش نیازهای انقلاب توسط این سرویس‌های امنیتی خارجی انجام شد تا خروجیش میشه 22 بهمن 57. بله،
سپاسگزار. و تا برنامه بعدی که بعد از پخش بخش دوم کتاب خواهیم داشت، بدرود.
شب و روزگار خوش. بدرود.